ترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
مهدی کروبی خواستار پایان اعتصاب غذای زندانیان سیاسی شد. سکینه محمدی آشتیانی زن محکوم به سنگسار اتهام خود را دروغ خواند. و دولت پاکستان برای مقابله با ویرانی‌های سیل از جامعه جهانی درخواست کمک کرد. با درود فراوان، من حسین قویمی در این 20 دقیقه به اتفاق همکارانم با خبر و گزارش با شما هستیم. ابتدا خبرها. با افزایش نگرانی‌ها درباره وضعیت 17 زندانی سیاسی که در زندان اوین دست به اعتصاب قضا زدند، مهدی کروبی از آنان خواست که اعتصاب خود را بشکنند تا سلامتشان آسیب نبیند. به گزارش سهام نیوز، مهدی کروبی از رهبران اصلاح طلب روز جمعه و در آستانه روز خبرنگار با جمعی از خانواده‌های روزنامه‌نگاران زندانی دیدار کرد و مسئولان جمهوری اسلامی را به خاطر برخورد با این قشر به باد انتقاد گرفت. روز پنجشنبه میرحسین موسوی نیز با صدور پیامی از این زندانیان سیاسی خواست که به اعتصاب غذای خود پایان دهند. آیت الله بیات زنجانی از مراجع تقلید عبدالله نوری وزیر کشور دولت خاتمی و احمد صدر حاج سید جوادی وزیر کشور دولت بازرگان و از فعالان ملی مذهبی از دیگر شخصیت‌های برجسته‌ای هستند که از این زندانیان درخواست کردند به اعتصاب غذای خود پایان دهند. در خبری دیگر، سکینه محمدی آشتیانی که به اتهام زنا محکوم به سنگسار شده در مصاحبه اعلام کرد مقام‌های ایرانی در مورد اتهام وی دروغ می‌گویند تا بتوانند او را در خفا اعدام کنند. خانم محمدی آشتیانی که از طریق شخص دیگری به سوالات روزنامه بریتانیایی گاردین پاسخ می‌داد، در این حال افزود آنها فکر می‌کنند در این کشور هر چه بخواهند می‌توانند بر سر زنان بیاورند. یک مقام قضایی ایران، مصدق کهنمویی، در پاسخ به کمیته رفع تبعیض سازمان ملل در ژنو گفت که جمهوری اسلامی در مورد سرنوشت سکینه محمدی آشتیانی که به جرم زنا محکوم به سنگسار شده هنوز تصمیمی نگرفته است. سکینه محمدی آشتیانی در مصاحبهش که روز شنبه منتشر شد گفت به دلیل جرم زنا گناهکار شناخته شده، ولی از اتهام قتل همسرش تبرئه شده است. وی افزود مردی که همسر وی را کشته شناسایی و دستگیر شده اما محکوم به مرگ نشده است. ما در خبری دیگر، یوسف رضا گیلانی نخست وزیر پاکستان اعلام کرد تلفات انسانی و خسارت‌های سیل ویرانگر این کشور بسیار عظیم است و خواستار کمک جامعه جهانی به پاکستان شد. آقای گیلانی این پیام را روز جمعه در تلویزیون دولتی پاکستان و در حالی بیان کرد که مسئولان گفتند زندگی بیش از 12 میلیون نفر از سیل متاثر شده و صدها هزار خانه در استانهای خیبر و پختونخوا، پنجاب و سند ویران شده است. و در اینجا نوبت میرسد به برنامه شنیدنی پیک فرهنگ، کاری از امیر مصدق کاتوزیان. از شما دعوت میکنم به این برنامه توجه کنید.
پیک فرهنگ،
بررسی هفتگی رویدادها و پرسش‌های فرهنگی از رادیو فردا.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. بار دیگر پیک فرهنگ در خانه شما را می‌زند. در این هفته بررسی جنبه‌ای از تولید رسانه‌ای ماهواره‌ای خارج از ایران که در ایران علاقه‌مندانی دارد. هدیه تولد یک سالگی فارسی وان، پارازیت و انتقادهای تند محافل سنتگرای حکومتی ایران. احمد کمیل، مشاور ارشد گروه رسانه‌ای موبی، از پشت صحنه این شبکه ماهواره‌ای تلویزیونی فارسی زبان خارج از ایران می‌گوید.
مشارکت رسمی با استارهنگ هیچ گونه وابستگی یا رابطه مستقیم با آقای مملک نداره.
و دوستداران سریال‌های تلویزیونی دوبله شده به فارسی که از خارج از ایران پخش می‌شوند چه کسانی هستند؟ آیا ناقدان رسانه‌ای معیاری برای محک زدن ارزش فرهنگی این کالاها دارند؟ امید معماریان، فارغ التحصیل رشته روزنامه‌نگاری چند رسانه‌ای از دانشگاه برکلی کالیفرنیا، از جمله به این پرسش پیک فرهنگ پاسخ می‌گوید.
جامعه واکنش نشون میده به این برنامه‌ها، یعنی رسانه‌هایی هستن، مجلاتی هستن که در مورد اینا صحبت می‌کنن، رتبه‌گذاری می‌کنن.
ناقدان فرهنگی در ایران میگویند جدا از هر قضاوت مثبت و منفی، کارنامه یک ساله شبکه تلویزیونی ماهواره‌ای فارسی وان این شبکه را به پدیده رسانه‌ای تبدیل کرده. از جمله به علت پخش سریال‌های تلویزیونی دوبله شده به فارسی عمدتاً ساخته کولومبیا، مکزیک، کره جنوبی و آمریکا برای مخاطبان ایرانی، افغان و تاجیک.
یک زن به دنبال عشق واقعی،
پدیده‌ای که هم در سالگرد تأسیس در ایران هدف پارازیت قرار گرفته و هم در سال گذشته با دو نوع انتقاد از دو جنس گوناگون روبرو بوده است. منتقدان مستقل ایرانی به محتوا و شکل ارائه کار از جمله کیفیت دوبله سریال‌های آن خورده گرفتند.
بونوس باور نکردنیه.
5 ساعت در خدمتتون.
باور؟
آماندا، نویدیا.
از سوی دیگر محافل حکومتی نزدیک به سنت‌گرایان ایران به این شبکه اتهام‌های سیاسی زده و به آن حمله لفظی کردند. وبسایت خبر آنلاین بازتاب دهنده برخی دیدگاه‌های نزدیک و علی لاریجانی رئیس مجلس این شبکه تلویزیونی را از سوی وابسته به روپرت مرداک رئیس نیوز کورپوریشن و کلان سرمایه گذار در شبکه‌های تلویزیونی ماهواره‌ای، صنعت سینما و اینترنت دانسته و سوی دیگر زمین ساز فرهنگ سازی غلط و عادی سازی مسائل غیر منطقی در جامعه مسلمان، مثلا از طریق ترویج الگوهای رفتاری در خانواده های بیسامان و لجام گسیخته.
ویکتوریا، امروز خیلی جذاب شدی مثل همیشه.
ترویج عادی جلوه دادن خیانت به همسر،
منم همیشه به تو فکر میکنم،
و بی اهمیت جلوه دادن احترام به پدر و مادر. احمد کمیل، مدیر روابط بین الملل و مشاور ارشد گروه رسانه‌ای موبی، به پرسش‌های همکارم آرش حسنیا درباره ماهیت شبکه تلویزیونی ماهواره‌ای فارسی وان پاسخ داده است.
آقای کمیل، یکی از مهمترین اتهاماتی که شبکه تلویزیونی فارسی وان در داخل ایران با اون روبروست، انتساب و ارتباط این شبکه به صهیونیست‌ها و آقای مرداک، یکی از بزرگترین سرمایه گذاران در عرصه رسانه است. آیا واقعا شبکه فارسی وان متعلق به آقای مرداکه؟
اتهامات به شکل فصلی بوده، یعنی در هر فصلی از سلسله سیاسی برچسب‌هایی داده شده به فارسی وان. این برچسب‌ها گاهی به اصطلاح وابستگی فارسی وان و جنبش سبز تلقی می‌کردند، گاهی به دولت جمهوری اسلامی، گاهی به شخصیت‌های سیاسی داخل ایران یا افغانستان، و اخیراً هم اتهامات را با توجه به فصل سیاسی به آقای مرداک و مجموعه از یهودها داده که شایدن تکذیب می‌کنیم. پارتنر اصلی ما استار هست و نیوز کورپوریشن، که ظاهراً اینها یک شراکت هایی با فاکس نیوز که آقای مرداک هست، و فاکس نیوز یک مجموعه خصوصی صرفا برای آقای مرداک نیست، بلکه یک مجموعه سهامی عام هست و ما در خط مشارکت اصلی ما با استار هست. و یه چیزان تکذیب میکنیم که هیچ گونه وابستگی یا رابطه مستقیم با آقای مرداک نداره.
پس آقای کمیل، صاحبان اصلی این شبکه چه کسانی یا چه شرکت هایی هستند؟
گروه رسانه مووی به عنوان یکی از گروه‌های رسانه خصوصی در منطقه مطرح است و 4 شبکه تلویزیونی داره، یک دیسک رادیویی داره و چندین پرودکشن تولیدی و سایت‌های خبری اینا که مخر اصلیش در داخل افغانستان هست. حدود سال 2002 آغاز به فعالیت کرده و همینطور به حال در طرح توسعه‌ایش شبکه‌ها اضافه شده که اخیراً ما شبکه فارسیوان بعد از 3 سال تحقیقات میدانی بالاخره از دبی پخش می‌کنیم برای افغانستان و تاجیکستان و ایران. در حقیقت مالک اصلی شبکه فارسیوان گروه رسانه‌ای موبی و استار هند هست.
آقای کامل، منتقدان شبکه تلویزیونی فارسیوان در داخل ایران این شبکه رو متهم می‌کنند که با پخش سریال‌های خاص قصد داره تا بنیان‌های خانوادگی و ارزش‌های اجتماعی حاکم بر جامعه ایران رو که در 30 سال گذشته به خصوص روی اونها تبلیغ شده ویران کنه. آیا شما این اتهام رو قبول دارین؟
البته این سریال‌هایی که تا به حال از طریق فارسیوان پخش شده، انتخاب سریال‌ها به هیچ عنوان مبرزانه نبوده. چون گذشته از اینکه ما مسلمان هستیم، مجموعه ما مجموعه مسلمان هست، در رأس فارسیوان مدیران مسلمان حضور دارن و مخاطب ما هم مسلمان‌ها و خانواده هست. و اینا سریال‌هایی نیست جز همون سریال‌هایی که از طریق شبکه‌های صدا و سیما هم پخش میشه. منتها فرقش اینه که این در یک سرزمین دیگه تهیه شده، در یک سرزمین دیگه دوبله شده و سوژه ها در حقیقت همون سوژه هایی است که در هر سه کشور مسلمان پخش میشه و ما واقعیت های عینی جامعه را کتمان نباید بکنیم. اگر سریال های ما ضد ارزشی تلقی میشن، ما باید اون نصف پر لیوانو ببینیم. چرا ما نمیایم قضاوت های مثبت نمیکنیم؟ فرض کنیم که اگر یک موضوع اخلاقی مطرح است، بیشتر عوارض های اون رابطه اخلاقی رو ما مطرح میکنیم. ولی متاسفانه قضاوت ها خیلی منفی هست، چون جو رسانه های داخل ایران منفی کردن، در حالی که ما اگر فرض کنیم قصد خدای نخواسته تخریب بنیاد های خانوادگی و فرهنگی داشته باشیم، در حال مخاطب خانواده خود ما هست، در داخل افغانستان، در داخل تاجیکستان، در داخل ایران و چیزهایی نیست که اولین و آخرین سریال هایی باشه. در حال اینا چیزهایی بوده که انتخاب شده، ممکن تا یک ماه دیگه 20 روز دیگه و حال خیلی از این سریال ها تمام شد. در انتخاب بعدی ما ممکن بتونیم تجدید نظر بکنیم. ما دنبال امتیاز طلبی نیستیم هیچ وقت از جمهوری اسلامی، ولی حداقل خواهان توقف اتهامات نادرست هستیم. ولی در کل گذشته از هر چیز، فرهنگ ایران به هر حال به اون قنامندی خودش رسیده که با یک سریال و با یک فیلم ما فکر نکنم که کوچکترین تاثیر رو داشته باشم. شدیداً اینا رو سانسور میکنیم، هم سانسور ما در حد بالاست که هیچ یک از شبکه‌های فارسی زبانی که از خارج از ایران پخش میشه در این حد سانسور نداره، ولی متاسفانه خیلی شبکه‌های دیگه هست که این سانسور رو که ما داریم نداره و خیلی راحت کار میکنن. در داخل اون دفاترشون فعال هست و هیچ کاری هم نه جمهوری اسلامی با اونا داره و نه رسانه‌های خصوصی ایران.
درسته شما بسیاری از صحنه‌های این سریال‌ها رو سانسور می‌کنید، اما تم اصلی و فصل مشترک سریال‌های شما موضوعات واحدیه: تجاوز، رابطه نامشروع و خارج از قاعده قانونی و خانوادگی و خیانت فصل مشترک این سریال هاست که البته در هر سه جامعه هدف شما یعنی ایران، تاجیکستان و افغانستان جزو تابوهای فرهنگی و اجتماعیه. آیا واقعا باید ما بپذیریم که این انتخاب ها و این فصل مشترک هایی که من ازش یاد کردم کاملا اتفاقی بوده یا اینکه هدفمند انتخاب شده؟
انتخاب اینا خیلی اتفاقی بوده و چیزهایی هست که به هر حال موضوعات روز هر جامعه، هم اسلامی هم غیر اسلامی هست. ولی فراموش نکنیم که همین چیزایی که به هر حال شما مطرح کردین جزء واقعیت‌های این جامعه ما هست، نه فقط در داخل جامعه ایران، در افغانستان هم هست، در تاجیکستان هم هست، هم حتی در کشورهای به هر حال غیر فارسی زبان این اتفاقات میفته. ولی ما امیدوار هستیم که بیننده ها به هر حال خوب قضاوت بکنه و خوب بیاموزه. بیشتر اینا جنبه‌های آموزشی داره که ما در حد یک آگاهی میدیم به خانواده ها، به خانم ها، به آقایون که به هر حال مواظب باشن. این چیزایی هست که به هر حال گفتم در تمام جامعه هست، چیزهایی بوده که خیلی مثلا در اروپا تقریبا اینا دیگه مودش رفته، مال حداقل 5 6 سال پیش یا 10 سال پیش بوده و خریداری و انتخابشون خیلی اتفاقی بوده، یعنی با توجه به زمینه‌هایی که وجود داره در این کشورها اینا رو مصاحبه کرده، خریداری کرده.
آقای کامل، شما در صحبتاتون از یک بازنگری در سیاست‌های شبکه فارسیوان صحبت می‌کنید. این تصمیم نتیجه فشارها، تبلیغات داخل ایران و احتمالاً پارازیت‌های ارسالی در هفته‌های گذشته روی موج شبکه شما بوده یا یک تصمیم کلان مدیران شبکه فارغ از این فشارها و اتفاق‌هاست؟
البته در کل در نظر داریم که سوژه یک مقدار به اصطلاح آنپسند شود، یعنی با توجه به نوع نگرشی که در داخل مجموعه ما وجود داره و از یک طرف به هر حال موفقیت یک مدت کمتر از یک سال کسب کردن که در سطح دنیا ما بیش از 50 میلیون بیننده داریم و بیننده های ما مثلا خانواده ها هست. دیدگاه این خانواده ها هم خیلی متفاوت هست. خیلی های از اینا هست که از ما انتقاد میکنه که چرا سانسور میکنن و خیلی های وجود داره که میگه سانسور در همین حد کافی است. ولی درصدی خیلی کمی شاید وجود داشته باشه که بگن شما سانسور بیشتر بکنیم، چون بیشتر از این سانسور بکنیم دیگه محتوا درخت از بین میره. ولی در کل نه فقط به خاطر حالا فشارهایی که وجود داره یا تبلیغاتی که وجود داره، در کل باید یکم متفاوت‌تر از گذشته باشه و این تفاوت هم به هر حال ممکن خیلی چیزی نباشه که ما کل برنامه رو عوض، ولی دلیلش فشار نیست و رای حل هم به هر حال این نیست که ما بیا دولت یا رسانه ایران تبلیغات منفی بکنه و ما هم بیایم اهداف خودمون رو تغییر بدیم. یعنی اهداف همون بحث در ابتدا زبان بوده که بیشتر سعی کردیم که زبان فارسی رو گسترش بدیم، ولی با توجه به امکانات کمی که در داخل مجموعه ما وجود داشت نتونستیم تولید بکنیم. حداقل ما بخوایم برای یک سال دو سال ما فیلم و سریال داشته باشیم، بعد بیایم اون به سال تسلیم که بحث زبان فارسی هست اینو مطرح بکنیم. متاسفانه با توجه به این وضعیت که شما خودتون شاهد هستیم، پارازیت و نمیدونم تبلیغات نادرست اینا، که اینا راه حل نیست. پیشنهاد ما این هست که به جای تخریب کردن بشینیم تفاهم بکنیم با هر سازمانی در داخل ایران هست. همینطور ما توافقات یا تفاهمات رو در داخل افغانستان داشتیم، با دوستای تاجیکی در تماس هستیم که خیلی استقبال شده در اونجا. بازم ما به حال روحیه انعطاف‌پذیری در داخل سازمان ما وجود داره که بیایم هر آنچه که ضد ارزشی یا ضد فرهنگی است رو ما حذفش بکنیم، به جاش یه سری سریال‌ها و برنامه‌هایی که عام پسند باشه و همه پسند باشه رو انتخاب بکنیم.
یعنی شما وارد گفتگو با مسئولان جمهوری اسلامی برای همکاری مشترک هم شدید، اونها چه پاسخی دادن؟
نه ما اصلا به عنوان یک کاری که رسما در این راستا تلاش کرده باشیم نبوده، ولی نگرانی ها رو ما متوجه شدیم و این نگرانی های برحق هست و میپذیریم. در کل ما این آمادگی رو داریم در صورتی که صدا و سیما یا هر سازمان دیگه که تمایل داشته باشه، ما این آمادگی رو داریم. فعلا به صورت رسمی نه مذاکرات صورت گرفته و نه مکاتبات صورت گرفته، برنامه‌ای هم نداریم، ولی در صورتی که تمایل داشته باشن ما رسما اعلام میکنیم که ما آمادگی مذاکره هستیم و اون چیزهایی که باعث نگرانی هست ما آمادگی رفع نگرانی ها رو به هر حال در مجموعه ما داریم.
آقای کمیل، چرا کیفیت دوبله سریال های شما تا این اندازه پایینه؟
دوبله های ما بیشتر آماتور هستن، ولی تلاشی که صورت گرفته به نسبت اول خیلی بهتر شده و اینا فعلا تحت آموزش هست. حدود 600 نفر فعلا تحت آموزش هست که انشالله تا مثلا 6 ماه دیگه دوبله های ما به مراتب بهتر خواهد شد. ولی دوبله چیزی نیست جز عادت، یعنی اون صدایی که وقتی که دوبله میشه دیگه بیننده ها تقریبا عادت کرده و این خیلی یک موضوع بنون یک مشکل مثلا نبوده. برای هر رسانه بزرگترین سرمایه بیننده هست و ما بیشترین سرمایه رو داشتیم. با همین دوبله ها بیش از 50 میلیون بیننده داریم ما.
اما گاهی بوده که یک شخصیت در سریال های شما صدای واحدی نداشته و در هر قسمت بیننده شبکه شما صدای جدید از یک شخصیت واحد رو شنیده و این حتما آسیب میزنه.
اینکه صداها به هر حال قطع میشه، خب به دلایل مشکلاتی که اون تیم دوبله ما داشته یا مسافرت بوده یا مریضی بوده و هر دلیل یکی دوم این که دوبله های ما چیزی نیست که از قبل تهیه شه، مثلا از یک ماه پیش 20 روز پیش در خط ما آنند دوبله داریم. یعنی اگر سریال که امشب هست در خط ما روز دوبلهش انجام دادیم. تیم دوبله ما کوچیک هست، ولی خب به نسبت امکاناتش خیلی خوب کار کرده و ما به عنوان مدیران مجموعه راضی هستیم از این کار از کارشون. ولی در کل به خاطر تنوع بیشتر به خاطر بهتر شدن این دوبله ها تلاش داریم. فعلا تحت آموزش هستن، انشالله تا بزرگترین فرصت تغییرات خواهد آمد.
آقای کمیل، دوبلر های شما ایرانی هستند یا از فارسی زبانان افغان برای این کار بهره میبرید؟
بیشتر کسان هستن، دختران، پسران و اشخاص هست که سالیان سال در ایران زندگی کرده، از مهاجرین است که از ایران برگشته و اینا تحت آموزش قرار گرفتن، اکثرا افغان هستن. بله.
پیک فرهنگ.
و اما علت حساسیت محافل سنتگرای حکومتی ایران به محتوای سریال‌های خارجی دوبله شده به فارسی که از خارج از ایران و از طریق ماهواره پخش می‌شوند چیست؟ تماشاگران ایرانی که به این گونه برنامه‌ها روی می‌آورند به دنبال چه می‌گردند و عیار فرهنگی این کالاها در چه حد است؟ نویسنده کتاب مهارت‌های ارتباطی چاپ تهران که اکنون مقیم شهر سانفرانسیسکوی آمریکاست به این پرسش‌ها پاسخ می‌گوید. امید معماریان، فارغ التحصیل رشته روزنامه‌نگاری چند رسانه‌ای از دانشگاه برکلی کالیفرنیا، میهمان این هفته پیک فرهنگ است. آقای امید معماریان، اول بگید که علت حساسیت محافل سنت‌گرای حکومتی ایران به این سریال های تلویزیونی که شبکه های ماهواره‌ای فارسی زبان از خارج از کشور پخش می کنن چی می تونه باشه؟
به نظر من مهمترین عامل به چالش کشیدن وضعیت سانسور در رسانه‌های داخل کشور هستش. سانسور در ایران فقط در حوزه مسائل سیاسی و خبرهای مربوط به فعالای سیاسی اینها اعمال نمیشه. در رسانه‌های کشور به خصوص صدا و سیما، رادیو اینها، سانسور در مورد مفاهیم اصلی زندگی مانند عشق ورزیدن، دوست داشتن، خیانت کردن، دزدی، مشکلاتی در جامعه هست، در مورد همه اینها اعمال میشه و اون چیزی که در نهایت روی آنتن قرار میگیره یک تصویر کج و معوجی از واقعیت از زندگی افراد هست. بنابراین اون چیزی که ما در رسانه‌های ایرانی میبینیم یک ترکیبی هست از یک زندگی غیر واقعی. برخلاف اون در جوامع غربی که آزادی بیان بیشتری وجود داره و کارگردان‌ها یا احادی رسانه فضا و امکانات بیشتری دارن برای طرح مسائل، شما بی پرده زندگی هایی میبینید که ممکنه زندگی همسایه‌تون باشه، زندگی خودتون باشه، زندگی کسایی باشه که دربارشون شنیدین و تمام این مسائل اجتماعی، تمام مسائل انسانی در موردش بحث میشه. اتفاق میفته مثل خیانت، مثل دوست داشتن، مثل فداکاری، مثل ایثار و مشکلات عمده‌ای که ممکنه که تو روابط اجتماعی افراد با هم دیگه باشه. بنابراین این اتفاق که الان میفته و حسادتی که ایجاد میکنه به خاطر این هستش که موضوع سانسور پدیده‌های مختلف مربوط به روابط اجتماعی رو به چالش میکشه و این برای مسئولین رسانه‌ای جمهوری اسلامی یه خود تحملش دشوار هست.
خیلی از این مواردی رو که گفتین در کشورهای دیگه اسلامی یا حتی آسیایی هم تابوه و اونها هم نمیخوان که بدآموزی بشه از طریق همین تولیدات رسانه‌ای و فرهنگی. اونها چه کاری میکنن که ممکنه که تفاوتایی داشته باشه با ایران؟
به هر حال کشورهایی هم که حساسیت شبیه ایران دارن، اگر نگاه کنیم به رسانه‌هاشون مثل برخی از کشورهای عربی یا کشورهای اسلامی، میبینیم که اونها هم در تولیدات رسانه‌ای خودشون یک همچین نگاه هدایت آمیز دارن به برنامه‌های تولید خودشون.
خب منتها کشورهای مثلا آسیایی مثل کره، ژاپن و چین هم هستن که غیر اسلامی هن ولی این حساسیت ها توشون هست.
این یه بخش دیگه از ماجرا هست. به این ترتیب که کشورهای مختلف ارزش ها و هنجارهای مختلفی بر روابط بین آدماشون برقرار هست. بر اساس اون هنجارها و ارزش‌ها هستش که کارگردان‌ها، تهیه‌کننده‌ها و تولیدکننده‌ها فیلم می‌سازن و عموماً برای اون کشور ساخته میشه. وقتی که اون فیلمی که تو آمریکا مثلا ساخته میشه، تو انگلیس ساخته میشه، به کره میره، کره با یک ارزش‌های و هنجارهای دیگه‌ای هستش. بنابراین ممکنه که این هنجارها با هم دیگه نخونه و تعارض داشته باشه و نگران باشن مسئولین متولیان فرهنگی اونجا که اون چیزایی که به هر حال پخش میشه، اون چیزی که دریافت میکنن در دراز مدت روی هنجارها و ارزشهای جامعه خودشون تأثیر بذاره و چون اون ارزشی که وارد میشه محلی نیست و زمینه بروز و ظهور نداره در جامعه مقصد، بنابراین نگران هست با چالش‌های فرهنگی و اجتماعی در کشور خودشون باش مواجه بشن.
اینکه این گونه تولیدهای رسانه‌ای مخاطب پیدا میکنن توی ایران چه چیزی رو درباره وضعیت فرهنگی ایران نشون میده؟
در هر حال اگر ما این تئوری رو قبول داشته باشیم که این یک واکنشی به وضعیت سانسور بسیاری از پدیده‌ها در رسانه‌های جمعی ایران هست، به خصوص تلویزیون، اون موقع می‌بینیم که مردم حریص هستن در خصوص اینکه زندگی واقعی رو، حالا مال هر کجای دنیا که هست، ببینن که مردم چجوری زندگی میکنن، با همدیگه چجوری برخورد میکنن، چجوری با مسائلشون، با مسائل بسیار پیچیده که ممکنه درشون اتفاق بیفته، رو میشن و ازش گذر میکنن و به هر حال براشون این اوریان دیدن وقایع و حوادث و زندگی ها و روابط اجتماعی و اینجور چیزا بهش علاقمند هستن. این نشون میده که صدا و سیمای جمهوری اسلامی در ارائه محصولاتی که مردم بتونن باهاش یک ارتباط واقعی برقرار بکنن ناموفق بوده.
حالا فارغ از حساسیت های حکومتی، آیا راهی هست که عیار فرهنگی تولیدات رسانه‌ای سنجیده بشه یا مسئله صرفاً سلیقه‌ایه؟ مثلا ناقدان فرهنگی در کشورهای دیگه چگونه به این پرسش‌ها برخورد میکنن؟
خب مثال بزنم، مثلا در آمریکا در طول هفته حداقل 50 تا نو سریال مختلف و برنامه تلویزیونی مختلف پخش میشه برای گروه‌های سنی مختلف در ساعت‌های مختلف و با سلیقه‌های مختلف در شبکه‌های مختلف که برها مخاطب خاص خودش داره. به اشکال مختلفی هم خود جامعه واکنش نشون میده به این برنامه‌ها. یعنی رسانه‌هایی هستن، مجلاتی هستن که در مورد اینا صحبت می‌کنن، رتبه گذاری می‌کنن. تو مدارس بعضی از چیزا تشویق میشه. من خودم مدرسه روزنامه‌نگاری می‌رفتم، مثلا چند تا سریال گفتن که در روزنامه‌نگارا این چند تا سریال خیلی عالی هست، خیلی تشویق می‌کردن که دیده بشه. برای من یه سریال گل می‌کنه که کودکان می‌بینن، توصیه میشه در مهد کودکان، مدارس، مدارس دبیرستان‌ها. یه سریال گل می‌کنه برای دانشجوها. خود جامعه متناسب با نیازهایی که داره اون بخشی مختلف جامعه اونو پیدا می‌کنن. نکته جالبش این هستش که در خب این کشورها سریالی که تولید میشه در 6 مثلا فصل هستش، یعنی 6 تا 10 قسمتی هست. وقتی که فصل اولش تموم میشه، کلی نظرسنجی می‌کنن که مثلا آیا با گروه مخاطب خودشون ارتباط مناسب با اون چیزی که می‌خواستن برقرار بکنن؟ آیا تونسته که مثلا بیننده رو پای تلویزیون بشونه؟ اگر که اون نتیجه بخش باشه ادامه میده. و خیلی از سریال‌های تلویزیونی هستش که همون فصل اول به پایان میرسه و دیگه سرمایه‌گذاری برای قسمت بعدیش نمی‌کنه و نشون میده که چقدر مخاطب براش مهم هست. ولی باید توجه بکنیم که اون سریالی که وقتی میرسه به کشور ایران اینجا دیگه تولید شده با یه ارزشی دیگه تولید شده و هدف تهیه کنندگان اون چیز دیگه‌ای بوده برای تولید اون و بنابراین وقتی میرسه به مقصد ممکنه که عملاً اون جوابی که سازندگان اصلیش داشتن نگیرن. و البته قطعا سریال های خیلی نامرغوبی هستن که وجود دارن و به هر حال خیلی موقع سریال هستی که حتی در آمریکا تولید میشه به عنوان مثال و بازار داخلیشون جای مصرف نداره، یعنی انقدر کیفیت پایینی داره که قابل مصرف برای روانتن رفتن نداره و اینو صادر میکنن به کشور دیگه. فیلم های خیلی زیادی هست که تولید میشه و حتی پرده نمیره ولی راهش رو پیدا میکنه به بازارهای کشورهای خاورمیانه یا آسیای دور.
اینکه مثلا نظرسنجی بر اساس سلیقه مخاطب باشه، آیا چنان که بعضی ناقدای فرهنگی میگن این خطر رو نداره که نازلترین سطح سلیقه به نظر اونا یا اینکه کوچکترین مخرج مشترک رو هدف بگیرن کسایی که تولیدات فرهنگی رسانه‌ای میکنن؟
در کشورهای غربی اصلا موضوع تولیدات رسانه‌ای رو با مسئله خطر و اینجور چیزا قاطی نمیکنن. به هر حال یک کسی یک حرفی به گفتن داره، یک داستانی داره، اون داستانو مطرح میکنه و جامعه واکنششون میده. البته هر جامعه برای خودش خط قرمزی داره ولی خط قرمزی جوامع مختلف با هم متفاوته. مثلا در آمریکا مسئله مذهبی، مسئله نژادی، اینها حساسیت خیلی جدی وجود داره که مثلا توهین نشه به زبان‌های مختلف، به نژادهای مختلف، یا کلیشه نکنن یک نژاد مختلفی رو، یا مثلا توهین مذهب واکنش ایجاد می‌کنه. هرچند باز کارگردان‌ها و تایید کننده آزاد هستن که هر چی می‌خوام بسازن. فیلم ضد مذهب هم زیاد ساخته شده. یعنی هاشم اخلاقی ضد هم ساخته شده. خیلی از این فیلم‌ها که در غرب ساخته میشه، مخصوصا آمریکا که یک جامعه بسیار مذهبی هست، در نهایت پیامی که داره برای خانواده پیام اخلاقی هست. یعنی اگر خیانت درش عنوان میشه یا مثلا اگر روابط اجتماعی عجیب و غریبی هستش برای بینندگان ایرانی قابل حزم اتفاق میفته، در نهایت کارگردان به اونجا میبره که مثلا بگه که از اینه چنین مسائلی روابط اینها چی هست و چه به سر خانواده میاد، به سر جامعه میاد، از این حرفا. قسمت عمده ایش در این فضا هست ولی تفسیر یک کالای رسانه‌ای خیلی متناسب با محیط هست و ارزش ها و هنجارهای یک جامعه مبدا. بنابراین وقتی به جامعه دیگه میرسه اون موقع تفسیر و تعبیرش متفاوت میشه و خب قطعا سوء تفاهم‌های زیادی هم ایجاد میکنه.
چشم انداز تولیدات رسانه‌ای برون‌مرزی فارسی زبان چگونه است با توجه به سابقه امر و افزایش چشمگیر شبکه‌های تلویزیونی ماهواره‌ای خصوصی در خارج از ایران؟
در هر حال یک رقابتی هست در سطح جهانی در این حوزه. من ازش به عنوان جدال یا جنگ یاد نمی‌کنم ولی چون که مسئله اقتصادی هست و مسئله مخاطب هست، چون هم از بمانه یک رقابت خیلی فشرده و شدید ازش یاد میکنم، میتونم میگم که صدا و سیمای جمهوری اسلامی عملا جایی رو برای خودش دست و پا نکرده و به خاطر این هستش که یک حالت قیم معابانهی به نوع تولیدات فرهنگی داره و میخوان از طریق رسانه مردم رو هدایت کنن. یعنی همون برداشت رو که در مورد نهادهای دیگه دارن مثل آموزش پرورش یا دانشگاه ها، مثلا حتی ورزش، اینها که بخوان از اون طریق بخوان مردم هدایت بکنن به یه جای مشخصی، این نوع نگاه عملا باعث شده که بازی از دست بدن. مردم چیزی که میخوان عملا یه چیز خیلی ساده‌ای هست. اونا میخوان در تلویزیون با یه زندگی واقعی روبرو بشن. اونا فکر میکنن که خیلی از مردم باهوش هستن. بیشتر و بیشتر که به این محصولات نگاه میکنن متوجه میشن که اون اتفاقات در یک زمینه خاص اتفاق میفته و براشون اون اتفاقات در اون زمینه قابل توجیه هست. به همین خاطر ممکنه که یک نفر بشینه اون فیلمو در ایران ببینه و براش جالب باشه ولی نتونه بپذیره که همون اتفاق برای خودش همسایه‌اش بیفته.
امید معماریان در سان فرانسیسکو به پرسش‌های پیک فرهنگ پاسخ می‌داد. برنامه این هفته پیک فرهنگ چطور بود؟ نظر شما درباره سریال‌های تلویزیونی دوبله شده به فارسی که از ماهواره پخش می‌شود چیست؟ نظرهای خود را با پیک فرهنگ در میان بگذارید. با شماره تلفن 20-4202-21-12-41-13. تکرار می‌کنم 20-4202-21-12-41-13. پیک فرهنگ این هفته را می‌بندیم. شاد و کامیاب باشید. امیر مصدق کاتوزیان.
در اینجا با برنامه پیک فرهنگ از امیر مصدق کاتوزیان این بخش خبری را با آرامی می‌بندیم. من حسین قویمی از همراهی شما سپاسگزارم و پیش از همه شماره پیامگیر رادیو فردا رو خدمتون عرض میکنم یک بار دیگه، 20420221124113. تکرار میکنم، 20420221124113. برای تان روز و ساعت خوبی آرزو دارم.